سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رینا امیری نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان با اشاره به هزارمین روز محرومیت دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان میگوید که هزار روز از رویاهای جوان در هم شکسته شد و آینده افغانستان به هدر رفت. خانم امیری روز پنجشنبه در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق همچنین نوشته که افغانستان به حیث تنها کشور جهان که در آن همچون سیاست‌های افراطی عملی می شود در انزوا باقی مانده است. طالبان با تسلط دوباره بر افغانستان در اگست سال 2021 میلادی دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه‌ها را برای دختران افغان بستند. صندوق امانت ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از 3,100,000 دلار کمک مالی ایتالیا با افغانستان خبر داده. این صندوق روز پنجشنبه در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که با استفاده از این کمک تلاش‌های مشترک در زمینه توانمندسازی زنان، مبارزه با تغییرات اقلیمی و راه حل‌های دوامدار برای بیجا شدگان و عودت کنندگان تقویت خواهد شد. پیش از این در هفته جاری صندوق امانت ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از کمک 7.29 میلیون دلاری دنمارک به افغانستان خبر داده بود. بر اساس ارقام سازمان ملل متحد حدود 24 میلیون تن در سال جاری میدادی در افغانستان نیازمند کمک‌های بشری هستند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان پیش بینی کرده که 8 ولایت افغانستان امروز شاهد باران و سیلاب ها خواهند بود. بر اساس پیش بینی این ریاست در ولایت بدخشان، نورستان، کنر، سمنگان، بغلان، پروان، کابل و میدان وردک امروز احتمال باران های نسبتا شدید و سیلاب های آنی وجود دارد. مقدار باران در برخ نقاط بین 15 تا 25 میلیمتر پیش بینی شده. در اطلاعیه گفته شده که در ولایات غربی افغانستان احتمال بادهای شدید وجود دارد و سرعت باد در ولایات مختلف از 50 تا 80 کیلومتر در ساعت خواهد بود. واتیکان روز پنجشنبه اعلام کرد که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان با جو بایدن و ولادیمیر زلنسکی رؤسای جمهور ایالات متحده آمریکا و اوکراین و نارندرا مودی صدر اعظم هند در اجلاس 7 کشور بزرگ صنعتی جهان یا G7 در ایتالیا ملاقات خواهد کرد. فرانسیس توسط جورجیا ملونی صدر اعظم ایتالیا به این اجلاس دعوت شده تا امروز در مورد هوش مصنوعی سخنرانی کند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس انتظار می رود که پاپ فرانسیس 87 ساله در یک سلسله از دیدارها در مورد جنگ‌ها در نوار غزه و اوکراین صحبت کند. بریتانیا، کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا اعضای G7 هستند. نشست رهبران G7 به میزبانی ایتالیا روز پنجشنبه آغاز شد. محکمه حقوق بشر اروپا روز پنجشنبه به اتفاق آرا تصمیم حکومت آذربایجان مبنی بر مسدود کردن دسترسی به وبسایت بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را نقض کنونسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی دانست. استفان کپس رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در بیانیه از این اقدام محکمه حقوق بشر اروپا استقبال کرده افزوده که بخش آذربایجان رادیو آزادی هنوز هم با استفاده از ابزارهای و گزارشدهی تحقیقی خود در مورد فساد زندانیان سیاسی و تقلب انتخاباتی ادامه می‌دهد. به گفته آقای کپس مردم آذربایجان مانند مردم سایر مناطق جهان سزاوار دسترسی به اطلاعات مستقل و بدور از تبلیغات دولتی هستند. دفتر بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که در آذربایجان به نام آزاد لیق شناخته می شود در سال 2017 میلادی پس از حکم محکمه باکو مسدود شد. این اقدام باکو برای مسدود کردن دفتر بخش آذربایجان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در باکو پس از آن صورت گرفت که این رادیو گزارش‌های تحقیقی را در مورد فعالیت‌های مالی مرتبط به اعضای خانواده رئیس جمهور الهام علیف و حلقه نزدیک او را منتشر کرد. حریفان تیم‌های فوتبال زیر سن 20 سال و زیر سن 17 سال افغانستان در رقابت‌های مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیا مشخص شد. فدراسیون فوتبال افغانستان در شبکه فیسبوک روز پنجشنبه نوشته که تیم ملی فوتبال زیر سن 20 سال افغانستان در گروه دی به مساف تیم‌های فوتبال زیر سن 20 سال عربستان سعودی، استرالیا و مکاو خواهد رفت. این رقابت‌ها به میزبانی عربستان سعودی از 21 تا 29 سپتامبر امسال برگزار خواهد شد. به گفته فدراسیون فوتبال افغانستان، تیم ملی فوتبال زیر سن 17 سال این کشور در مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیای سال 2025 در گروه بی با تیم‌های ملی زیر سن 17 سال بنگلادش، کمبودیا، فیلیپین و مکاو همگروه شده است. مسابقات گروه بی مرحله مقدماتی جام ملت‌های آسیای سال 2025 به میزبانی کمبودیا از 19 تا 27 اکتبر راه اندازی می‌شود. تیم ملی کرکت افغانستان تیم پاپا نیوگینی را شکست داد. افغانستان با این پیروزی به جمع 8 تیم برتر جام جهانی راه یافت. تیم کرکت افغانستان در بازی امروز توانست 96 دوش تعیین شده توسط تیم پاپا نیوگینی را در بیش از 15 اوور و از دست دادن 3 بازیکن پوره کند. گلبودین نایب دوش‌های زیاد را برای افغانستان به ثمر رسانید. او توانست 49 دوش را بدون شکست به ثمر برساند. در بالنگ فضل حق فاروقی 3 وکت، نوین الحق 2 وکت و نور احمد 1 وکت گرفتند. بقیه بازیکنان رن اوت شدند. انتظار می رود که افغانستان در دور 8 تیم برتر در برابر هند، استرالیا و یک تیم دیگر بازی کند که احتمالاً تیم دوم گروه دی خواهد بود. اما قبل از دور 8 تیم برتر، روز سه‌شنبه 18 جون تیم کرکت افغانستان در برابر وست اندیز تیم میزبان بازی می کند. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که یکی پی دیگر نشر می شود و آن را با هم می شنویم.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. قزاقستان به تازگی طالبان را از فهرست تروریستی خود حذف کرده. این اقدام عمدتاً به منظور توسعه مناسبات دو جانبه به ویژه روابط اقتصادی انجام شده. پیش از این روسیه که هم مرز قزاقستان است نیز اعلام کرده بود که در حال بررسی حذف نام طالبان از فهرست سیاه خود است. همزمان سومین نشست دوحه به میزبانی سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در راست و طالبان نیز به این نشست دعوت شدند. آیا این اقدام جدید قزاقستان نگرانی های امنیتی این کشور از جانب افغانستان را کاهش خواهد داد؟ قزاقستان چه اهداف استراتژیک دیگه را دنبال میکنه و این اقدامات قزاقستان و روسیه چه ارتباط با نشست آینده در دوحه دارند؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با سراج الدین اسلام، سردبیر بخش تاجکستان رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، و غوث جان باز، دیپلمات پیشین افغان در روسیه، که از طریق اسکایپ همراه ماست. سراج الدین، شنیدیم که اقدام تازه قزاقستان با واکنش های هم به همراه بوده. چیز خبر تازه؟ بیا از اینجا شروع کنیم.
خب، امروز یکی از گروه های مخالفین قزاقستان که در خود قزاقستان قرار دارد اعلام کرد که این تصمیم حکومت را دستگیری نخواهد کرد، چون نظر آنها این گروه طالبان سر قدرت با زور آمد، با زور سلاح آمد، نه به دستگیری مردم. خب از این لحاظ آنها هنوزم طالبان را به حیث یک گروه تروریستی میشناسند. البته این واکنش بزرگی نیست، چون حکومت خیلی قوی است در قزاقستان و فکر میکنم که به رسمیت حتما این حکومت طالبان را میشناسند و ممانعت هم زیاد نخواهد بود.
یعنی هنوز نه قزاقستان و نه هیچ کشور دیگه در جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند، درست؟
به رسمیت نشناختند ولی روابط مستقیم دارند. مثلا ازبکستان با حکومت طالبان روابط مستقیم داره، حتی پیش
در حد تعامل و مناسبات هست، اما موضوع به رسمیت شناسی هنوز صورت نگرفته.
کشورها اول قدرت شاید پس از آنها این کشورها منطقه دستگیری کنند این ابتکار را اگر به رسمیت شناخته شود طالبان.
تشکر از این. خب جناب جانباز شما خوش آمدین به این برنامه. میدونیم که در سال 2005 بود که قزاقستان طالبان را در فهرست سازمان‌های تروریستی کشور جای داد، نام طالبان را. اما سوالی است که خب چرا طالبان افغان از دید قزاقستان 19 سال پیش یک گروه تروریستی بود اما حال دیگر نیست؟
سلام به شما و به مهمانتان و به تمام وطندارای ما که در هر گوشه دنیا ما رو میبینن، خدا کنه که همشون هم سلامت باشن. اعتراض که این موضوع ارتباط میگیره به قزاقستان که چرا، اما تو یک موضوع گیری را اختیار میکنه. ما میتونیم صرف تحلیل کنیم که قزاقستان از چی برمیاد، چی باعث شده که تقریبا 20 چند سال پیش یا دقیقا 20 سال پیش یک گروه را داخل فهرست سیاه تروریستی میسازن و با گذشت 20 سال تغییر موضع‌گیری میدن و این سازمان از فهرست سازمان‌های تروریستی میکشن. چیزی که عیان است و چیزی که در بالای آب است اویی است که همه چیز در تغییر است. زندگی در تغییر است، منافع در تغییر است، منطقه در حالت تغییر است و قزاقستان در حالت تغییر است. قزاقستان چی میخواه؟ قزاقستان یک کشور نوبنیاد است. تمام تاریخچه استقلال قزاقستان بیش از 30 سال هم نمیشه، کمتر از او، که قزاقستان یک کشور مستقل به حیث یک کشور مستقل قد علم کرده در جامعه بین ملی در تعامل.
در مورد طالبان اگر بیشتر تمرکز کنه جناب جانباز،
بدون شک که همه چیزا پیوند داره. من به مستقیما به کشور خودم، به افغانستان و به طالبان. قزاقستان در عین حال یک کشور است در حال به شدت در حال توسعه و راه های بدیل انتقالات، ترانسپورت و ترانزیت در جستجویش است. درست است که قزاقستان یک راه داره به طرف بحیره کسپین و از او طریق از طریق آذربایجان و سایر بنادر به اروپا میتونه انتقالات خود به هر دو طرف داشته باشه، لیکن راه جنوب که از ازبکستان تر میشه داخل افغانستان و بالاخره میره به پاکستان و بحیره بحر هند، ای برش بسیار حیاتی است و ای بازارهای نواسی، بازارهای بسیار اساسی است. به این ترتیب ای عامل یکی از اساسی ترین است که قزاقستان وا داشته تا روابط خود در منطقه متنوع بسازد و از طرف دیگه به ترتیب میخواهد که یک فعالیت مستقل داشته باشه، یعنی که ابتکار عمل مستقل داشته باشه. در این حال این منتفی نیست که قزاقستان وابستگی های بسیار تاریخی و سیاسی و اقتصادی خود در منطقه داره، با فدراسیون روسیه داره، با ازبکستان داره، با قرقیزستان داره، با آذربایجان داره و همچنان تا یک اندازه با تاجیکستان هم داره. و این ترتیب طبعاً که در یک سلسله تعاملات با کشورهای همسایه خود است و تا جایی که دیده میشه و از اظهارات آقای پوتین که در تاشکند داشت، او در بخش اخیر صحبت‌های خود را به افغانستان به این موضوع بسیار مهم اشاره کرد. او گفت که ما تمام اقدامات خود، اجراعات خود در استقامت افغانستان، برای افغانستان و در افغانستان تحت حاکمیت گروه طالبان با متحدین خود و با همسایه های افغانستان هماهنگ می‌سازیم.
کوتاه لطفاً. بله
بسیار کوتاه. به این ترتیب ما به این نتیجه گیری می‌رسیم که کشورها نقش‌های خود دینمی هماهنگی دارند، در یک جمعه عمومی قرار دارند. مثلا تاجیکستان یک بازیگیری خاص خود داره، او در لیست تروریست ها طالبان را شامل ساخته. ازبکستان به شکل دیگه عمل میکنه، پترچین روسیه نزدیک است که وار از فهرست سیاه بکشه و قزاقستان پیشتاز است.
خب همینجا من میخوام بپرسم که همونطور که شما گفتین، میدونیم که قزاقستان طبعا با افغانستان هم مرز نیست اما با فدراسیون روسیه هم مرز است و یک مرز طولانی هم داره، بیش از 750 کیلومتر. خب شما پیشتر از کلید واژه عمل مستقل یا عملکرد مستقل یادآوری کردید. چقدر ممکن هست که قزاقستان که همسرحد روسیه هست بتونه که بدون صلاح دید کرملین خودش بیایه در مورد طالبان اتفاق اقدام را اتخاذ بکنه؟
خب من ایره منتفی نمیدانم که قزاقستان میتونه بعض اقدامات خود مستقلانه انجام بده. مثلا در رابطه با مسائلی که در اوکراین، شرق اوکراین است، قزاقستان یک بازیگری مستقل تر داره نسبت به دیگر کشورها و همچنان در